أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله محمد.
اللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. خب، بحث ما در اصول عملیه در مقدماتی بود که گفتم قبل از ورود به اصول عملیه تذکر به اونها لازم و ضروریه. رسیدیم به امر ششم و مقدمه ششم و آخری در اصول عملی. خب، امر ششم و مقدمه ششم اینه که اصول عملی را تقسیم کردن به اصول عملی محرزه و غیر محرزه. و یک تقسیم بندی برای اصول عملی اینم در برخی از کتب ذکر شده، دیگه ما مستقلا مطرح نکردیم که اصول عملی تقسیم شد به عقلیه و شرعیه. اینو دیگه در ضمن مباحث گذشته گفتیم دیگه، اصول عملی عقلیه شد اصول عملیه که حاکم به اونها عقل، متضمن جعل حکم ظاهری نیست، فقط عقل برای ما چی میده؟ منجز و معذرگر داره. اصول عملیه شرعیه شد اصولی که حاکم به اونها شرعه و بعدن متضمن جعل حکم چی هم هست؟ ظاهری هم هست. خب اون تقسیم بندی هم هست، اما این تقسیم بندی اخیر که بعد یا کردن اصل عملی رو تقسیم کردن به اصل محرز و غیر محرز. مثلا به استصحاب میگن اصل عملی محرز. اصل عملی محرز که اسمش روشه، محرز به معنی که میگن واقع رو به ما چیکار میکنه؟ نشون میده. غیر محرز یعنی اصل عملی که واقع رو به ما نشون نمیده. خب یک اشکال مهمی به ما شده که اصلا اصل عملی قرار شد چیزی باشه که با واقع کاری نداشته باشه. پس چرا اصل عملی رو تقسیم میکنم به محرز و اصل عملی؟ قرار شد ما جایی سراغ اصل عملی میایم. در کدوم مقدمه گفتیم؟ در مقدمه اول گفتیم ما جایی سراغ اصل عملی میایم که دیگه دلیل اجتهادی نداشته باشیم، یعنی واقع برای ما دیگه اهمیتی نداره، فقط به دنبال به دست آوردن وظیفه فعلی هستیم، میایم سراغ اصل عملی. حالا این اصل عملی که جریان میدیم ممکنه مطابق با واقع در بیاد، ممکنه مطابق با واقع در شربتتون میگم اثرات الهلیه، حالا ممکنه در واقع شربتتون حلال باشه، ممکنه حلال نباشه. پس اصل عملیه قرار شد حکم ظاهری برای ما بده. ما با واقع کاری، اگر با واقع کاری نداریم، پس چرا اصل عملی رو تقسیم کردن به اصل عملی محرز و غیر محرز؟ به استصحاب میگن اصل عملی محرز. لذا معروف شده میگن استصحاب عرش الاصول و فرش الامارات. میگن استصحاب عرش الاصول یعنی اولین رتبه اصول رو داره و فرش الامارات یعنی آخرین رتبه امارات رو داره. یا میگن استصحاب برزخ بین الاصول و الامارات. استصحاب یک برزخیه بین امارات و اصول. لذا بهش میگن اصل چی؟ محرز. خب این به چه جهته که اصل رو تقسیم میکنن به اصل محرز و غیر محرز؟ مرحوم میرزای نائینی در فواید الاصول یک توجیهی و تقریبی برای این جهت ذکر کرده. ایشون گفته ما موقعی که قطع به تکلیف پیدا میکنیم، قطع به حکم شرعی پیدا میکنیم، قطع چهار تا خصوصیت و ویژگی داره. قطع که پیدا میکنم، ویژگی اولش اینه که یک صفت نفسانی در من ایجاد شده که از اون صفت نفسانی تعبیر میکنیم به یقین و قطع. یعنی وجدانه من در صفحه نفسم چی دارم؟ حالت نفسانیه قطع دارم، یعنی احتمال خلاف دارم وجود ندارم. پس ویژگی اول قطع صفت نفسانی بودنش. ویژگی دوم قطع اینه که این قطع واقع رو به من چیکار میکنه؟ نشون میده، طریق و کاشف به واقع. قطع پیدا میکنم که نماز جمعه واجبه، یعنی در واقع دارم میبینم که نماز جمعه چی؟ واجب. ویژگی سوم قطع اینه که وقتی من قطع پیدا کردم به یک شیئی، باید طبق قطعم چیکار بکنم؟ عمل بکنم، بنا و جری عملی بر طبق قطع. و وقتی بنا میگذارم طبق قطع عمل میکنم، گویا دارم طبق چی عمل میکنم؟ واقع عمل میکنم. ویژگی چهارم قطع هم منجزیت و معذریتشه. من اگر قطع به تکلیف پیدا بکنم، این قطع برای من منجز و معذره. خب یعنی چه منجز و معذره؟ یعنی اگر قطع پیدا کردم و عمل نکنم، پس فردا روز قیامت چوبم میزنن. یعنی قطع من چیه؟ منجز، تکلیف رو بر من ثابت کرده. قطع من معذره یعنی چی؟ یعنی من اگر قطع پیدا کردم که نماز جمعه واجب نیست، پس فردا مشخص شد نماز جمعه واجبه، من مؤمن دارم، معذرم، معذورم، منو کسی چوب نمیزنه. پس قطع خصوصیت چیه داره؟ منجزیت و معذریت داره. پس قطع چهار تا ویژگی داره. بعد ایشون گفته که ما سه تا چیز داریم، امارات داریم، اصول عملیه محرز داریم، اصول عملیه غیر محرز داریم. امارات کدوم ویژگی از ویژگی های قطع داره؟ طریقیت و کاشفیت. یعنی در باب امارات شاره به اماره و خبر واحد چی داده؟ طریقیت و کاشفیت داده. یعنی گفته خبر واحد گرچه 70% واقع رو نشون میده، ولی من به خبر واحد چی بهش میدم؟ طریقیت و کاشفیت میدم، گویا این که داره واقع رو به ما چیکار میکنه؟ نشون میده. پس در امارات شاره به ما چی داده؟ طریقیت و کاشفیت داده. در اصل عملی محرز مثل استصحاب شاره به ما دو تا ویژگی 3 و 4 رو داده. یعنی گفته اگه کتی به استصحاب عمل بکنه، گویا این که داره طبق واقع عمل میکنه و همچنین عمل کردن به استصحاب منجز و چی؟ معذر. ولی اصول عملی غیر محرز مثل براءت و احتیاط عقلی، اینا فقط چی دارن؟ منجزیت و معذریت دارن. کسی به براءت عمل بکنه، اینطوری نیست که بگیم گویا داره به چی عمل میکنه؟ به واقع عمل میکنه. نه، براءت فقط مؤمن داره. من بگم شعبتتون حلاله، اینطوری نیست که دارم به واقع عمل میکنم، ولی وقتی به استصحاب عمل بکنم گویا دارم به واقع عمل میکنم. پس اصل عملی محرز خصوصیت سوم رو داره که بنا و جرگ عملی بر طبق آن همانند عمل کردن بر طبق واقع، ولی اصل غیر محرز فقط چی رو داره؟ منجزیت و معذریت رو داره. یا به تعبیر علمی تر و دقیق تر بخوایم بگین، استصحاب چیه؟ چرا بهش میگن اصل محرز؟ چون قبلا گفتیم استصحاب بعد چی میدونستن؟ حکمه عقل میدونستن و اماره میدونستن، به خاطر اینه که چیزی که قبلا بوده 70% هم الان هست. پس همیشه تو استصحاب 70% مطابقت با واقع داره. یعنی چیزایی که قبلا بوده، شخصی که عادل بوده، لیوانی که پاک بوده، عبایی که پاک بوده، همیشه 70% الان هم هست. مزیل احتیاج به دلیل داره و الا طبق قاعده چیزی که قبلا بوده باید الان هم باشه. لذا استصحاب همیشه 70% کاشفیت و طریقیت داره. ولی شاره که استصحاب رو حجت قرار داده، به عنوان اصل عملی حجت قرارش داده، نه به عنوان اماره. یعنی چی؟ یعنی شاره که استصحاب رو حجت قرار داده، گفته کاری ندارم که در استصحاب 70% واقع رو میبینی، اون جهت رو بذار کنار، من استصحاب رو حجت قرار دادم برای تو چون میگم شک داری، چون که شک داری میگم بنا رو بگذار بر یقین سابق. پس اصل عملی محرز تعریفش چی میشه؟ اصلیه که درش یک جهت کاشفیت و طریقیتی وجود دارد، ولی شاره به اون جهت او رو حجت قرار، اگر به اون جهت اون رو حجت قرار میداد شاره میشد اماره، استصحاب میشد چی؟ اماره. شاره میگه چرا استصحاب حجته؟ چون 70% واقع رو به ما نشون میده. استصحاب میشد اماره، میشد مثل خبر واحد. ولی استصحاب چیه؟ گرچه 70% طریقیت و کاشفیت داره، ولی شاره به عنوان اصل تعبدی و عملی حجتش قرار داده. میگه چون که نمیدونی، گفتیم اصول عملی همش تو عقد شده، شک عقد شده، میگه چون که نمیدونی میگم شربتتون حلاله، چون که نمیدونی میگم الانم بگو عبات پاکه، چون که نمیدونی الانم بگو نماز جمعه چی واجبه. پس اصل عملی محرز چی؟ اصلیه که درش کاشفیت وجود داره، ولی شاره به اون جهت حجت قرارش نداده. اصل عملی غیر محرز چی؟ براءت و احتیاط. نه، اصلی که درش کاشفیت هم وجود نداره، شاره هم که حجت قرارش داده فقط به خاطر شک و نمیدونم حجت قرارش داده. پس این شد که اصل عملی تقسیم شد به محرز و غیر محرز. لذا اشکال به مرما وارد نیست. اشکال اول چی بود؟ که اصل که به واقع کاری نداره، پس چرا تقسیمش میکنم به محرز و غیر محرز؟ میگیم نه، ما قبول داریم اصل عملی که حجت شده به خاطر کاشفیت و طریقیتش نیست، اصل عملی که حجت شده فقط به خاطر شکه، به خاطر اینکه برای ما منجز و معذر درست بکنیم. ولی یه خصوصیت ذاتیه برخی از اصول عملیه دارن که برخی دیگر از اصول عملیه اون خصوصیت رو ندارن. اونم اینه که برخی از اصول عملیه مثل استصحاب، چون 70% خودشون طریقیت دارن، وقتی ما با استصحاب عمل بکنیم گویا این که داریم به واقع عمل میکنیم، پس بنا و جری عملیه بر طبق آن گویا عمل کردن به چیه؟ واقعه. لذا اصل عملیه تقسیم کردن به محرز و غیر محرز. پس اینم مقدمه ششمی که ما در مقدمات بحث اصول عملیه مطرح کردیم، اونم تقسیم اصول عملیه بود به اصل محرز و غیر محرز. بهش اصل تنزیلی و غیر تنزیلی هم میگن. محرز رو بهش میگن اصل تنزیلی. یعنی چی؟ گویا این که ما به استصحاب عمل بکنیم داریم به ناظر مندله واقع. اصل غیر تنزیلی یعنی نه، اصلا به واقع هیچ کاری نداره. آره اصل آره خشک و خالی، فقط اصل خشک و خالی فقط چیه؟ منجز و معذره. احسن. خب تو قیام تو قیام مقام قط، تو بحثی که میگن امارات و اصول عملی قائم مقام قط میشن یا نمیشن، اونجا بعد یا بین اصل محرز و اصل غیر محرز فرق داشتن، چون اصل محرز خصوصیت 3 و 4 رو داره با هم دیگه، اصل غیر محرز فقط خصوصیت 4 رو داره، اونجا ممکنه فرق بکنه. تو اون بحث هم مطرح کردم فقط. خب ما 6 تا مقدمه گفتیم در شروع بحث اصول عملی، که این مقدمات مقدمات عام می بوده. مال چی بود مقدماتی که تا الان گفتیم؟ مال همه اصول عملیه بودش. حالا می‌خوایم بحث اساسات البراءه رو شروع کنیم، که اولین اصل از اصول عملیه که در کتب اصولی مورد بحث قرار میگیره اساسات البراءه. اساسات البراءه کجا مجراش بود؟ شک در اصل تکلیفی که حالت سابقه وجود نداره. من همطوری فی البدایه شک میکنم که نماز جمعه واجبه یا حرام، دعا این در رؤیت الهلال واجبه یا حرامه، گوشت خرگوش حرامه یا حرام نیست، گوشت سنجاب حرامه یا حرام نیستش، تلقیح مصنوعی حرامه یا حرام نیستش، نمیدونم استفاده از اسپرم اجنبی حرامه یا حرام نیستش، هر شکی که بکنیم در هیچ سابقه یا تکلیف وجود نداشته باشه، هیچ علم اجمالی هم وجود نداشته باشه، این شک در مکلفون به نباشه، شک در اصل تکلیف مجرای براءت. حالا قبل از ورود به ادله براءت باز 3 تا مقدمه اینجا ذکر میکنیم به عنوان امور مقدمی، قبل از اینکه وارد بحث چی بشیم ادله براءت بشیم. مقدمه اول، اقوال معروف در براءت چند تایی؟ در شک در اصل تکلیف علمای امامیه چند تا قول دارن؟ خب قول اول قول مشهور اصولیونه، مشهور اصولیون در براءت در شک در اصل تکلیف قائل به براءتن مطلقا. مطلقا یعنی چی؟ چه شبهه وجوبیه، چه شبهه تحریمیه، چه شبهه حکمیه، چه شبهه موضوعیه، در همه شبهات قائل به براءتن، هم براءت شرعیه هم براءت عقلیه. پس قول مشهور اصولیون چی میشه؟ براءت عقلی و براءت شرعی در مطلق شبهات حکمیه، موضوعیه، وجوبیه و تحریمیه. این میشه قول مشهور اصولی. قول دوم نظریه علمای اخباری شیعه هست. علمای اخباری شیعه قائل به تفصیل شدن در شبهات تحریمیه، قائل به احتیاط عقلی و شرعی شدن. پس در شبهات تحریمیه قائل به احتیاط شدن، شبهات تحریمیه گوشت خرگوش نمیدونم حلال یا حرام، ولی در شبهات وجوبیه قائل به براءت شدن، نمیدونم دعای در رؤیت الهلال واجبه یا واجب نیست، براءتی شدن. و در شبهات موضوعی هم قائل به چی شدن؟ براءت شدن. پس اختلاف ما با اخباریا کجاست؟ فقط در شبهات حکمیه تحریمیه. در شبهات حکمیه تحریمیه اخباریا قائل به احتیاط عقلی و احتیاط شرعی شدن، یعنی هم میگن عقل حکم به احتیاط میکنه، هم میگن ادله نقلیه و شرعی حکم به احتیاط میکنه. ولی در شبهات وجوبیه و موضوعیه مثل ما اصولی ها چی هستن؟ براءتی هستن. پس کسی نگه اخباریا همه جا قائل به احتیاط، نه، فقط نزاع ما با اخباریا در شبهات تحریمیه. خب قول سومی هم از اصولیون معاصر مرحوم شهید صدر پایه‌گذاری کرده، ایشون یه مسلکی داره به نام مسلک حق الطاعه، که حالا مسلکشون انشالله در بحث دلیل عقلی براءت شاید 7 8 جلسه دیگه بیشتر اونجا مطرح میکنیم مفصل. ایشون میگه من در براءت اینطوریم که از دیدگاه حکم عقل ما باشیم، حکم عقل در همه شبهات میگم عقل حکم به احتیاط میکنه. پس احتیاط چی ایشون قائل میشه؟ عقلی. ولی از لحاظ ادله نقلیه ما قائل به براءت میشیم. لذا ایشون نظرش این میشه احتیاط عقلی براءت شرعی. پس ما باشیم حکم عقل، عقل میگه در شک در اصل تکلیف باید چی کار بکنیم؟ احتیاط بکنیم.
در براءت عقلیه ایشون کاملا احتیاط،
ایشون اصلا براءت عقلی رو قبول، ایشون میگه دیدگاه عقل احتیاطه. چرا؟ چون میگه من مسلک حق الطاعه رو دارم. مسلک حق الطاعه چی میگه؟ میگه در مولای حقیقی که خداوند متعال ما فقط نسبت به تکالیف معلومه مسئول نیستیم، حتی تکالیف مشکوکه و محتمله بعد نسبت به مولای حقیقی چیکار بکنیم بیاریم. پس ایشون میگه، عقل میگه که نسبت به مولای حقیقی بنده باید چه تکالیفی انجام بده؟ هم معلومش رو که باید انجام بده، مشکوکه هاش هم باید چیکار بکنه؟ احتیاط بکنه، مگر این که خود شارع و مولا ترخیص بده. پس تو مشکوکه ها اگر ما باشیم عقل باید احتیاط بکنیم، مگر این که خود شارع ترخیص بده که توسط ادله براءت شارع چیکار کرده؟ ترخیص داده. لذا نتیجه ایشون هم چی میشه؟ ایشون هم براءتیه، چون براءت شرعی رو ایشون قبول داره، ولی از لحاظ حکم عقل ایشون چی؟ احتیاطیه، چون قاعده قبح قابل بیان ایشون قبول نداره. پس مرحوم شهید صدر، احتیاط عقلی براءت شرعی. انشاءالله توضیح مسلک حق و طاعه و اشکال و جواباش انشاءالله برای آینده میمونه. احتیاط خب به یه حکم عقلی مشروط به عدم ترخیصه. عقل مطلقا حکم نمی کنه، عقل میگه مولای حقیقی اگه خودش ترخیص نده شما باید احتیاط بکنی. حالا ممکنه مولای حقیقی منتن ارفاقن تفضلن بیاد به ما ترخیص بده، بگه من احتیاط از شما نخواستم. ها میگه با ادله براءت شرعی این کار کرده شایسته، ادله براءت شرعی آمده ترخیص داده، اگر نمیگفت باید چیکار میکرده؟ احتیاط میکرده. ولی ما چی میگیم؟ ما میگیم نه، اگر ادله براءت شرعی هم نبود، عقل میگه فقط ما نسبت به چه تکالیف مسئولی؟ تکالیف معلوم، تکالیف مشکوکه که به دست من نرسیده، تکلیف واصل نیست، من نسبت به او تکلیفی؟ ایشون میگه نه، بین مولای حقیقی و مولای عرفی فرقه. تو مولای عرفی همینطوریه که بعد عقل به حرف مولاش بکنه، موقعی که بدونه تکلیف برسه، ولی تکلیف مشکوک که ما مسئولیتی نداریم. ایشون میگه نه، مولای حقیقی که خالقه منعمه، اون نه، بعد تکالیف مشکوکش هم چیکار بکنی؟ احتیاط بکنی. خب این هم مقدمه اول در اساطیر البرایه شد، بیان اقوال. مقدمه دومی که در اساطیر البرایه مطرح میکنیم که مرحوم آیت الله خویی مفصل بهش پرداختن، اینه که آقا نزاع ما اصولیا با اخباریا نزاع صغرویه، ما نزاع کبروی با ایشون نداریم. یعنی چی؟ میگه کبرای مسئله که اگر تکلیفی به عبد نرسد، اگر بیان نباشه، عقاب قبیحه، اینو هم اصولی قبول داره هم اخباری. یعنی اخباری هم قبول داره که اگر به بنده و عبد تکلیف واصل نشود، عقاب قبیحه. پس دعوای ما با اخباری چیه؟ اخباری میگه تکلیف رسیده، اصولی میگه نه تکلیف نرسید. پس ما اصولی ها چه میگیم؟ میگیم قبح عقاب بلا بیان، و در شک که در اصل تکلیف هم بیانی نرسید. اخباری چی میگه؟ میگه قبول دارم قبح عقاب بلا بیان، ولی میگم در موارد شک که در اصل تکلیف بیان رسیده. بیان چی؟ ادله احتیاط. ادله احتیاط میگه انل بیان، میگه من بیانم، میگم احتیاط کن. پس نزاع اماد اخباری و اصولی در اینه که آیا بیانی رسیده در شک در اصل تکلیف یا بیانی نرسیده، و الا کبرای مسئله که قبح عقاب بلا بیان باشه رو هم اصولی قبول داره هم اخباری. اخباری هم میگه اگر نسبت به شبهات بیان نرسه، یعنی ادله احتیاط نباشه، بعد چیکار میکردیم؟ اگر ادله احتیاطی نبود ما هم میگیم عقاب کردن قبیحه، ولی اخباری میگه ما ادله احتیاط داریم، اصولی میگه نه ادله احتیاط مال اینجا نیست، ادله احتیاط مال کجای؟ مال موارد علم اجمالیه. پس نزاع اخباری و اصولی نزاع صغرویه، اون میگه بیان داریم، اون میگه بیان نداریم، و الا کبرا رو همه قبول دارن که قبح عقاب بلا. چرا کبرا رو همه قبول دارن؟ که اگر بیانی نرسی عقاب قبیحه، چون این ظلمه. مولا اگر بخواد عقاب بکنه عبدی و به خاطر تکلیفی که به او نرسیده، این مصفاق واضح ظلمه مولا بر عبده، و شارع ما هم که منزه هست فاحتش از ظلمه به بنده ها، بگه من تکلیفی که به تو نرسیده رو میخوام برش چیکار بکنم؟ عقاب بکنم. پس کبرای قبح عقاب بلا بیان چون مصفاق حرمت ظلمه، اون جای شک و شبهه نیست. بحث ما با اخباری ها بحث صغروی، این خیلی مهمه، تو بحث آینده به دردمون میخوره. پس ما با اخباری ها فقط اختلافمون در اینه که اون میگه ادله احتیاط داریم، تو شک در اصل تکلیف، ما میگیم نه، ادله احتیاط مال موارد علم اجمالیه، تو شک در اصل تکلیف احتیاط خبری نیست. اینم پس مقدمه دوم. مقدمه سوم،
اصول علمی اینا میگن اگر نه خودشون تو عمل احتیاطی
هست، باز ممکن تو فتوای احتیاط مستن. ما میگن احتیاط ها حسن و نلا تو همین شبه تکلیفی، اصل در تکلیف هم بادم احتیاط کردن چی؟ خوبه، حالا آقای رحمانی گوشت خرگوش نمیخوره، احتیاط علی احتیاط ها حسن. خب امر سوم، امر سوم و مقدمه سومی که فقها بهش در اینجا پرداختن اینه که ما در عصر دوم و دوره دوم تدوین، دوره دوم علم اصول چی بود؟ عصر تدوین کتب اصولی. به کتب اصولی رو کیا گفتم تدوین کردن؟ شیخ مفید از ذریعه نوشت، سید مرتضی چی نوشت؟ کتاب اصولی سید مرتضی از ذریعه نوشت و شیخ طوسی العده نوشت. این سه بزرگوار تو کتابای اصولی که نوشتن یه بحثی رو مطرح کردن، اصل در اشیاء اباحه یا حظره، اصل اولیه در اشیاء اباحه یا حظر و منعه. مثلا من نمیدونم استفاده از جنگل استفاده بکنیم از جنگل یا نه، بعضی ها اصالت الاباحه شدن، بعضی ها اصالت الحظر شدن. اونایی که اصالت الاباحه شدن میگن اصل اولیه در استفاده از اشیاء چی؟ اباحه. اونایی که اصالت الحظر شدن میگن همه چی ممنوعه الا اینکه شارع خودش اجازه بده. پس در این که اصل اولیه در اشیاء چیه، یک بحثی مطرح کردن اصولیون قدما. حالا سوال ما اینه که این اصل اصالت الاباحه و اصالت الحظر که مطرح کردن، این چه نسبتی با بحث براءت و اشتغالی که ما الان میکنیم داره؟ ما معنیش بگیم شک داریم گوشت خرگوش حلال یا حرام، و آیا اون بحث ما رو بی نیاز از این بحث نمیکنه؟ چرا دیگه باید بحث براءت و اشتغال مطرح کردیم، بریم همون بحث مطرح کنیم که اصل اولیه در اشیاء اصالت الاباحه. اونایی که میگن اصل اولیه در اشیاء اصالت الاباحه چی بگن؟ بگن گوشت خرگوش حلال، احتیاط لازم نیست. اونایی که میگن اصل اولیه در اشیاء حظر و منعه، پس بگن گوشت خرگوش هم اصل اولیه چیه که ممنوعه احتیاط بکنن. پس همون اصالت الاباحه و اصالت الحظری که در اشیاء مطرح کردن ما رو بی نیاز میکنه از بحث در براءت و اشتغال که بیایم این همه بحث بکنیم ادله براءت رو، بیایم بیم اخباری ها رو قولشون رو باطل بکنیم و این حرفا، اصلا اصل عملی براءت و اشتغال رو جمعش کنیم. چون اون یک بحثی کردن که اصل اولیه در اشیاء اباحه است یا حظر، همون بحث کفایت میکنه دیگه، نیازی به این بحث نی. خب این اشکال مهمیه که ما بعد ازش چیکار کنیم جواب بدیم.
اگه فقط نظری داره بحث
میکنه یا در عمل هم میگه که نه، در عمل میگه به هر چیزی که رسیدیم ممنوع الا ما خرج به دلیل همون دیگه همه جا
کارش اینه که در هر موضوع بیاد میگه
ها میگه اصل اولیه نفر همه اشا ممنوعیت مگر اینکه شارع ترخیص بده.
این همیشه
خب میگه ترخیص داده، اون میگه اصل اولیه در اشا استفاده کردن مگر اینکه شارع ممنوع بکنه. خب این پس نظر این همین این حالا بحثی که میاد میگیم اون قبل از شرعه یا بعد از شرعه، اون قبل از ادله یا بعد ادله، اینا جوابایی که دادن. پس این بحث اساسات الابای و اساسات الحد چیه؟ پس یک بحثی مطرح کردن در کلمات اصولیون که اصل اولی در اشیاء، اصل اولی در اشیاء اباحه یا ممنوع بودنه. در اون بحث سه تا نظریه فقها دادن. ادعی اصالت المنعی شدن، گفتن اصل اولیه در اشیاء چی؟ حظر و منع الا ما خرج به دلیل، که ما چی داشته باشیم؟ اجازه و ترخیص داشته باشیم. دلیل اونا چیه اصالت الحظری ها؟ میگن چون همه اشیاء ملک خداوند متعال، ملک مولای. خب اگه همه اشیاء ملک مملوک خداوند متعال هست، شما میخواید در ملک غیر تصرف بکنی، اجازه لازم داری. لذا اصل اولی اینه که تصرف در اشیا برای بندگان ممنوعه مگر اینکه خود مالک حقیقی اجازه بده. پس میگن ما چی شدیم؟ اصالت الحظری شدیم در استفاده از اشیا، اصل اولی ممنوع بودن مگر اینکه خود مالک چیکار کنه؟ اجازه بده. این قول رو برخی از فقهای بغداد قائل شدن. قول دوم، قول سید مرتضی و منطبه سید مرتضی، ایشون میگه اصل اولیه در اشیا چی؟ اباحه. چرا دلیلش چی؟ ایشون میگه خلق لکم ما فی الارض جمیعا، آیه قرآن داریم، ول ارض بذا حال الانام، خدا میگه من زمین رو برای چی خلق کردم؟ برای مخلوقات که همه استفاده کنن دیگه. خود خداوند که مالکه اجازه داده، مگر جایی که تصرفی باشه که ضرر داشته باشه برای بنده، تصرفی باشه که منافات با حق دیگران داشته باشه، و الا اصل اولیه اینه که خود مالک گفته که خلق لکم ما فی الارض جمیعا و الارض بعد احال الانام، و استفاده کردن از مخلوقات و مملکات خداوند این خروج از رسم عبودیت نیست، چون خود مولا چیکار کرده؟ اجازه داده. لذا اصل اولیه در اشیا اباحه، الا ما خرج به دلیل، که جایی که دلیل داشته باشیم که ممنوعه. این هم نظریه دوم که نظریه سید مرتضی. مرحوم شیخ طوسی در عده قائل به توقف شد، گفته من نمیدونم مسئله اولیه در اشیا چی، متوقف میشم در این مسئله. پس ایشون گفته من متوقف میشم در این مسئله. خب عبارت عده رو نگاه کنین، عبارتش خوبه. وختلف تو پاورقی نوشته، وختلف ان الاشیاء التي ينتفع بها هل هي على الحذر او الاباحه او على الوقف. توقف کنین. ذهب كثير من البغداديين وطائفه من اصحاب الاماميه الى انها على الحذر ووافقهم على ذلك جماعه من الفقهاء. قول اول میگه قول حذریای، و ذهب اكثر المتكلمين من البصريين وهي المحكيان ابو الحسن سيد مرتضى و كثير من الفقهاء الى انها على الاباحه، که مختار سيد مرتضى. و ذهب كثير من الناس الى انها على الوقف. گروه سوم میگه وقفیون هستن، میگه ما نمیتونیم، توقف میکنیم در این زمینه. و یجود کل واحد من الامرین فی، میگه توقف میکنیم، بعد منتظر دلیل باشیم، ینتظر برود و سمع به واحد من هما، منتظر باشیم خود شارع بیاد به ما اجازه بده یا شارع بیاد. ما نمیتونیم بگیم مفتح اولیه در اشیا چیه، بعد خود مولا بیاد به ما یا اجازه بده یا منع بکنه. و هذا المذهب کان ینصره شیخنا ابو عبدالله، استاد ما شیخ مفیدم همینو میگفت، و هو الذی یو قوافی نفتی. نظر من شیخ طوسی هم همینه، من قائل به چی میشم؟ توقف. خب توقف نتیجهش با همون حد دیگه یکیه دیگه، چون توقف هم فعلا دیگه تصرف، میگه گوشت خرگوش چی کار میکنی؟ آقای رحمانی من توقف میکنم، گوشت گوسفندی، میگه من فعلا توقف میکنم تا ببینید چی میشه. احسن. پس قول به وقت نتیجه عملیش احتیاطه، اما تفاوتش با قول حذر چیه؟ قول حذر حذر رو استناد میده، اما قول توقف میگه من چیزی فتوای عملی تئوری و نظری نمیدم ولی عملا احتیاط میکنم. پس این یک مسئله بوده که در کتب اصولی مطرح بوده که اصل اولی در اشیاء اباحه یا حذره. خب طبق اون اصل مستشکل به ما چی میگه؟ میگه اونایی که اصالت الاباحه ای شدن در شبهات در شک در اصل تکلیف هم باید اباحه ای بشن، براعتی بشن. اونایی که در اصل اولیه در اشیاء اصالت الحذر من شدن در شک در اصل تکلیف هم باید چی بشن؟ احتیاطی بشن. پس دیگه ما اصلا نیازی به بحث از براعت و احتیاط نداریم. این پس اشکالی که مطرح شده، از این اشکال جوابهایی دادن اصولیون که نه اون مسئله با این مسئله فرق داره، اون یه مسئله دیگه‌ایه، این یه مسئله دیگه، با هم دیگه ربطی نداره. انشالله مطرح میکنیم. والحمدلله رب العالمین.